ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک تانکر نفتکش و یک پالایشگاه نفتی در سوریه دچار آتش سوزی شدند. سازمان هواپیمایی کشوری از برقراری دو پرواز به فرانسه و هند برای بازگرداندن ایرانیان خبر داد. و شماری از بازنشستگان در چندین شهر ایران تجمع کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. شبکه خبری دولت سوریه سانا از بروز آتش‌سوزی در یک تانکر نفتکش در کنار پالایشگاه بانیاس در این کشور خبر داد. به گزارش آژانس خبری سانا، در روز یکشنبه این حریق که در پی وقوع اشکال فنی در یکی از موتورهای نفتکش رخ داده بدون هیچ تلفاتی خاموش شده است. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا بروز این حریق را ناشی از وقوع انفجار اعلام کرده است. تلویزیون دولتی سوریه نیز از خاموش کردن آتش‌سوزی دیگری در یکی از پالایشگاه‌های نفت این کشور خبر داد. کشتی‌های نفتکش و تأسیسات نفتی و گازی سوریه در ماه‌های گذشته هدف حملات مرموزی قرار گرفتند، در حالی که وقوع جنگ در سوریه موجب تشدید وابستگی نفتی این کشور به ایران شده. تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران و سوریه تأمین نفت کافی را برای دولت دمشق با دشواری روبرو کرده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری روز یکشنبه از برقراری دو پرواز به هند و فرانسه برای بازگرداندن ایرانیان خبر داد. به گزارش ایلنا، محمد زیبخش گفت که پروازها به این دو کشور همچنان ممنوع است، اما به درخواست وزارت خارجه برای بازگرداندن ایرانی‌های مقیم یا مسافر در این کشورها دو پرواز انجام خواهد شد. او درباره تاریخ این پروازها گفت که پرواز به فرانسه 24 اردیبهشت انجام خواهد شد و پرواز ایران به هند هم در پایان هفته جاری انجام می‌گیرد. به دنبال بحرانی شدن وضعیت کرونا در هند، بسیاری از کشورها پروازهای خود به مقصد این کشورها را لغو کردند. شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به شرایط معیشتی خود در چندین شهر تجمع کردند. این تجمعات در مشهد، کرمانشاه، تهران، تبریز، خرم‌آباد، شیراز، شوش، سنندج و کرج برگزار شد. خواسته اصلی بازنشستگان تأمین اجتماعی برخورداری از مستمری متناسب با سبد معیشت ماهانه است. در حالی که شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در ایران از برگزاری نماز عید فطر در شهرهای کشور خبر داده است که معاون وزیر بهداشت با انتقاد از برگزاری هر گونه تجمعی میگوید که ویروس کرونا ایدئولوژیک عمل نمی کند. همزمان فرمانداری تهران هم اعلام کرد که در تعطیلات عید فطر سفر بین شهری به کلیه استانهای قرمز ممنوع است. در همین زمینه ساعتی پیش نظر دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
بله، متاسفانه این عدم هماهنگی و این یک بام و دو هوا، علاوه بر این که تأثیرات مستقیمش در انتشار بیماری خب بارها و بارها تجربه شده، چه در ایران چه در همگیری اخیری که در هند جریان داشت و این افزایش بی‌رویه‌ای که در واقع ما شاهدش بودیم و اون بحران، در ایران هم باز بعد از تمام این جریاناتی که اتفاق افتاد، بعد از هر بازگشایی یا برگزاری مراسمی که بدون کنترل و بدون برنامه‌ریزی بود، همه اینها ما عوارض وخیمش رو دیدیم و باز هم داره این همون تجربه داره تکرار میشه. هنوز موج چهارم به انتها نرسیده و ما شاهد روزهای بسیار سخت هستیم. هنوز هم روزانه حدود 350 نفر از هموطنانمون، خانواده ها داغدار میشن و مرگ و میر ناشی از این رو داریم میبینیم. ولی باز هم این موضوع اصلا گویا قرار نیست که این تجربه های بارها و بارها تجربه شده دیگه متوقف بشه و باز هم این مسئله هست. و از طرفی علاوه بر این تأثیرات مستقیمش، این بی اهمیتی مردم و در واقع نشون دادن این هست که مردم هم حساسیتشون به این موضوعات کمتر میشه. اگر ما میخوایم همراهی مردم رو در ارائه و رعایت پروتکل ها داشته باشیم، لازمش این است که اعتماد سازی بکنیم. در زمانی که ما میگیم مسافرت ها در ماشین های شخصی که فقط یک خانواده درش حضور دارن در ایام عید فطر ممنوع باشه، که البته کار درستی هست، در کنارش تجمع های ده ها نفری یا صد ها نفری یا بیشتر رو ما در یک مکان های بسته و محدود رو میایم آزاد میکنیم. اینها علاوه بر این که باعث انتشار بیماری و جلوگیری از کنترل بیماری میکنه، میتونه در از بین رفتن اعتمادی که این روزها دیگه اصلا این اعتماد واقعا نمیبینیم در سطح جامعه، باز هم بدتر و بدترش میکنه و باعث میشه که ما همراهی مردم رو در رعایت پروتکل ها بیش از پیش از دست بدیم.
آقای دکتر عطاری، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مدعی شده که تا پایان تیر ماه امسال حدود 13 میلیون نفر در کشور واکسن کرونا دریافت خواهند کرد، در حالی که میدونیم که در حال حاضر فقط 1% مردم چیزی حدود همین میزان تونستن واکسن دریافت کنن. چقدر این پیشبینی رئیس جمهوری ایران به حقیقت نزدیک خواهد بود؟
حرف هایی که اینها میزنن و ادعاهایی که میکنن و در واقع وعده هایی که داده میشه، بارها و بارها از دیماه گذشته در مورد واکسیناسیون گفته شده و در واقع میشه گفت هیچ کدوم از اینها حقق نشده. به همین دلیل باز هم باید با دیده تردید نگاه کرد به صحبت های آقای روحانی، به دلیل اینکه ما اگر شرایط حال حاضر رو در نظر بگیریم و میزان امکان واکسیناسیون افراد در یک روز رو، حتی اگر این میزانی که امروز اضافه کردن و گفتن ما در هر روز میتونیم این مقدار هم مراکز واکسیناسیون رو گسترش بدیم بهش اضافه بکنیم، باز هم این عدد دست نیافتنی هست، مگر اینکه واقعا تحول عمده قرار هست اتفاق بیفته. از طرفی خود میزان واکسیناسیون مورد نیاز تا اون زمان هم در حاله از ابهام است. بخش خصوصی که این همه راجع بهش مانور داده شده، تا الان فقط اجازه ورود 100 هزار دوز واکسن رو به بخش خصوصی دادن که این در مقابل عدد میلیونی که آقای رئیس جمهور اعلام میکنن واقعا هیچ هست. و از طرف دیگه کشورهایی که متعهد بودن یکی یکی دارن نسبت به تعهداتشون شونه خالی میکنن. در وهله اول واکسن اسپوتنیک روسی قرار بود 2 میلیون دوز وارد بشه که ماها بعد از گذشت اون قرارداد هنوز این 2 میلیون دوز به ایران نرسیده و باز قرارداد جدیدی که مجددا باز گفتن روسیه از لحاظ فاصله زمانی تعهداتش رو اجرا نمیکنه. تنها کشوری که برای اینها باقی مونده و طی روزهای گذشته یک مقدار مذاکرات بیشتری با انجام شده چین هست، که اون هم به دلیل تقاضای بیشتری که برای واکسن سینوفارم بعد از تاییدش توسط سازمان بهداشت جهانی در جهان اتفاق افتاده، بعید میدونم که بخواد این همه روی ایران سرمایه گذاری بکنه و بتونه این میزان واکسن رو در اختیار بذاره. پس هم از نظر میزان واکسن مورد نیاز و هم از میزان مراکز تزریق واکسن و سرعت واکسیناسیون و هم سابقه ای که آقای روحانی در ارائه این ادعاها داره، همه اینها باعث میشه که یک مقدار با ابهام ما بهش نگاه بکنیم، هرچند که امیدواریم خیلی زودتر از اینها این اعداد محقق بشه و واقعا مردم ما برسن به اونی که یک مقدار احساس آرامش بیشتری در مقابله با این بیماری بکنن.
آقای دکتر عطاری، هلال احمر ایران برای واکسیناسیون اتباع افغانستانی 2 میلیون دوز واکسن کرونا از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درخواست کرده. پروتکل‌های بین‌المللی در این زمینه چی میگند؟
در دنیا وقتی که کسی در یک منطقه جغرافیایی زندگی میکنه، جزوی از آمار بهداشتی درمانی اون منطقه به حساب میاد. ما در هیچ کجای دنیا این سابقه رو نداریم که بیان افراد رو بر اساس ملیت‌هاشون محروم بکنن از یک مسئله. درسته که کمبودهای وجود داره، ولی مسئله این هست که ایران اصلا عادت به گرو و گروکشی داره. از این ور میخواد این خارجیانی که در ایران هستن و به خصوص همسایگان افغانی ما که در ایران حضور دارن رو میخواد به عنوان دستاویزی قرار بده برای این که بخواد از سازمانهای بین‌المللی کمک بگیره و بتونه یک کمک واکسیناسیونی بگیره. اما واقعیت این هست که حتی همین امروز اگر ما در نظر بگیریم، بیشتر از 2 برابر اون چه که واکسن در ایران تزریق شده، هموطنان ما در بقیه کشورهای دنیا از این واکسن ها استفاده کردن، هم از آمریکا، انگلستان و بقیه کشورهای دنیا. هیچگاه از اینها سوال نشد که شما به خاطر که ایرانی هستید یا خارجی هستید بهتون واکسن تعلق نمیگیره. و این وضعیت وضعیت بسیار تبعیض‌آمیزی هست برای همسایگان افغانی ما و در هیچ جای دنیا به این روش در واقع پیش نمیرن.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. اما سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه اعزام جنگجو از سوریه به یمن را توسط ایران تکذیب کرد. خبرگزاری آناتولی روز جمعه 17 اردیبهشت به نقل از منابع آگاه گفته بود که سپاه پاسداران 120 نیروی سوری را برای جنگ در کنار شبه نظامیان حوثی به یمن فرستاده است. بر اساس این گزارش، این گروه پس از یک هفته آموزش در صنعا پایتخت یمن به مناطق درگیر در این کشور اعزام شدند و قرار است با توجه به عملکرد این گروه در آینده هم شمار بیشتری از این نیروها به یمن فرستاده شود. حساب کاربری سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه در توییتری روز یکشنبه با تکذیب این خبر آن را نشانه کم اطلاعی از واقعیت‌های میدانی خواند. و اما بالاترین و پایین‌ترین نرخ تورم استان‌های ایران اعلام شد. به گزارش مرکز آمار ایران، بالاترین نرخ تورم سال 99 را استان کرمانشاه با بیش از 40% داشته است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
مرکز آمار در ایران در حالی میزان تورم کل کشور طی سال اخیر منتهی به اسفند 1399 هجری شمسی را نزدیک 36.5% محاسبه کرده که تازه ترین آمارش منتهی به فروردین ماه میزان تورم کل کشور را نزدیک 39% نشان می دهد. در محاسبات اخیر مرکز آمار منتهی به فروردین ماه، استانهای کرمانشاه و کردستان با نزدیک 43% تورم، استان خراسان شمالی با بیش از 42.5% و استان همدان با بیش از 42% تورم همچنان دارای بالاترین نرخ تورم میان استانهای کشور ارزیابی شده و استانهای قم، مرکزی و مازندران با نزدیک 36% دارنده پایین‌ترین نرخ تورم 12 ماهه منتهی به فروردین. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به رادیو فردا میگوید
مرکز آمار نرخ تورم رو به دو صورت منتشر میکنه. اول نرخ تورم سالانه یا میانگین که اگر فروردین سال جاری رو ملاک قرار بدیم بر پایه تورم 12 ماه منتهی به فروردین 1400 محاسبه میشه نسبت به 12 ماه منتهی به فروردین 1399. این نرخ تورم رسمی کشور است که برای فروردین ماه 38.9% اعلام شده. نوع دیگر محاسبه نرخ تورم معروف به نقطه به نقطه که در مورد ماه مورد نظر ما سطح عمومی قیمت ها رو در فروردین 1400 نسبت به سطح عمومی قیمت ها در فروردین 99 محاسبه میکنه. مرکز آمار میگه که سطح تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه امسال 49.5% بوده. این برای مردم ملموستر هست، ساده تر هست، چون که سطح قیمت کالاهای امسال رو با سطح قیمت کالاها در سال گذشته محاسبه میکنن.
در گزارش اخیر مرکز آمار در ایران، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل یا به اصطلاح تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور 49.5% برآورد شده است. بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در استان ایلام با 58% و پایین‌ترین نرخ نزدیک 43% در استان قم محاسبه شده است. رشد شدید، دنباله‌دار و بی‌وقفه تورم در ایران که ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی ارزیابی می‌شود، از موارد معدود تورم به اصطلاح افسار گسیخته در عرصه بین‌المللی شمرده می‌گردد. فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در فرانسه:
دهه 1390 بدترین دهه بوده به احتمال بسیار زیاد برای مردم از لحاظ نرخ تورم در مقایسه با 8 دهه گذشته. ما طی این دهه شاهد افزایش انان گسیخته نرخ تورم بودیم و این یکی از شکست‌های بزرگ دولت روحانی است که دوران زمامداری او بخش بزرگی از این دهه رو در بر می‌گیرد.
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیرش امکان داده میزان تورم در ایران امسال به 39% برسد که همین گزارش اخیر مرکز آمار در ایران حاکیست به 39% نزدیک شده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید که با این گزارش به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شماره 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تا 45 دقیقه دیگر شنونده مجله شبانگاهی خواهید بود.